دوستان عزیزم، من همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر مهیناز میردهگان هستم، دانشیار محترم زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و همینطور متخصص آسفا هستن ایشون و عضو محترم کارگروه سامفا، عضو محترم کارگروه تدوین منابع آموزشی در مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درباره تلاش‌هایی که صورت گرفته برای تربیت معلم و مدرس برای فارسی آموزی به غیر فارسی زبانان با ایشون صحبت کردیم. درباره آسفا و همینطور درباره سامفا به عنوان یک شیوه مهارت سنجی که برای نخستین بار در جهان برای تعیین سطح آشنایی با زبان فارسی پایه‌ریزی شده است و اقدام بسیار ارزشمندیه. اما در مورد مجموعه آموزشی پرفا خانم دکتر بفرمایید که این اصلا چی هست، از چه زمانی شکل گرفته، با چه هدفی؟
بحث چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی وقتی تدوین شد، ما در ادامه بر اون اساس تصمیم گرفتیم که مجموعه های آموزشی برای زبان فارسی تدوین بکنیم.
بله.
برای زبان فارسی در این زمینه واقعا احساس نیاز وجود داشت. ما برای زبان انگلیسی شما بخوای در نظر بگیری، وقتی بخوای یاد بگیرید یه مراجعه به یه کتاب فروشی داشته باشید، کتاب‌های مختلفی از 0 تا 100 زبان انگلیسی رو به شما نشون میده. شما مجموعه فور کورنرز، اینترچنج، بسیار مجموعه زیادی که شامل کتاب درس، کتاب کار، کتاب معلم، کتاب فیلم و بسیار جامع و مانع
دقیقاً.
و با تصاویر جذاب انگلیسی رو آموزش میدن. ما برای زبان فارسی این کمبود واقعا وجود داشت و با توجه به این کمبودی که در زبان فارسی احساس شد، تدوین مجموعه آموزشی پرفا در برنامه کار در دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفت که در این زمینه در واقع پرفا به عنوان یه واژه اختصاری برای پرواز فارسی انتخاب شد. پرواز فارسی همونطور که گفتیم خدمتتون به صورت یک مجموعه کامل برنامه ریزی شد که بتونه زبان آموز رو از سطح پایه تا سطح پیشرفته راهنمایی بکنه.
بله.
سطح بندی، گزینش واژه ها برای سه حوزه دستور، واژگان و کارکرد طبق چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی که تدوین شده بود صورت بله. گرفت و ما سه گام اصلی برای تهیه مجموعه پرفا در نظر، یعنی در واقع برنامه ریزی شد. ما برای تهیه مجموعه پرفا در گام اول باید کتاب‌های موجود در حوزه آموزش زبان فارسی رو بررسی می‌کردیم که توی این مرحله کتاب‌های تمام کتاب‌هایی که در مراکز مختلف آموزش زبان فارسی در داخل و خارج از کشور تدریس می‌شد، همه اینها رو بررسی کردیم. محتوای واژگانی، دستوری و کارکردی اونها رو مورد بررسی قرار دادیم و اینکه چقدر انطباق داشتن با چارچوب مرجع فارسی و در کنار اون ساختار تمرین ها، تصاویر، زبان گفتاری، نوشتاری، توجه به مهارت ها توی هر کدوم از اینها مورد توجه قرار گرفت.
درود بر شما. خانم دکتر، من یه کنجکاوی تو ذهنم شکل گرفته، میخوام این رو از شما بپرسم.
چون
یه تجربه هایی نشون میده. من یه مثال اول بزنم بعد برسیم به زبان. مثلا در حوزه رستوران های زنجیره‌ای در دنیا، رستوران های بزرگ بین‌المللی که حالا یک نشان به خصوصی هم دارن، در کشورهای مختلف فعالیت میکنن، مثلا در امریکا، در اروپا، در آسیا، آسیای جنوب شرقی، در جاهای مختلف. من از نزدیک دیدم که اینها در فعالیتشون در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف سلیقه سنجی میکنن. یعنی اگر یک رستوران زنجیره‌ای یک ساندویچ به خصوصی رو داره تولید میکنه با یک ویژگی‌هایی، این وقتی میره توی کشور آسیایی به سلیقه اون مردم توجه نشون میده. مثلا ممکنه یه دفعه یه همبرگر طعم دریایی طراحی بکنه برای مخاطبانی که این رو میپسندن در این کشوری، بنابراین محصول خودش رو اونجا با سلیقه دلخواه مردمان ارائه میده. این مثال زدم برای این که ببینم آیا وقتی یک فرانسوی میخواد فارسی یاد بگیره، یک عرب زبان، یک لبنانی میخواد فارسی یاد بگیره، یک ایتالیایی میخواد فارسی یاد بگیره، یک تایلندی میخواد فارسی یاد بگیره، از نگاه شما آیا فرق داره این متنهایی که باید در اختیار اینها گذاشته بشه یا شیوه های آموزش، برای اینکه اینها نوع نگاهشون اصلا ممکنه متفاوت باشه، نیازهاشون در گفتگو ممکنه متفاوت باشه، آیا اصلا این تحقیقی در مورد صورت گرفته یا این قیاس محل فارقه؟ شما بفرمایید.
یکی از مباحث این هستش که ما بتونیم آموزش زبان فارسی برای اهداف خاص داشته باشیم. کسی که پزشک هستش میخواد فارسی رو یاد بگیره، کسی که برای تجارته، کسی که چینی زبانه میخواد فارسی یاد بگیره، برای کشورهای اروپایی که میخوان فارسی یاد بگیرن. این بحث این هستش که ما باید منابع خاص برای اهداف خاص تدوین بکنیم. مجموعه پرفا به صورت عام هستش، یعنی ما آموزش زبان فارسی به صورت عام بر اساس 4 مهارت تدوین شده، ولی منابع دیگه‌ای در دست تدوین داریم، آموزش زبان فارسی به چینی زبانان و آموزش زبان فارسی به هندی زبانان.
بله.
به همین ترتیب یعنی ما این بحث تخصصی شدن باید ادامه پیدا بکنه و علاقمندان به این حوزه باید بیشتر وارد بشن بر اساس نیازها و لیستی از نیازهایی که وجود داره، منابع جدید باید تدوین بشه
و تکمیل بشن. خیلی متشکرم خانم دکتر میردهقان، همچنان در پیشگاه شما هست.
یاد یار مهربان آید همی، ریگ آمو یا درستی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی،
یاد یار مهربان،
توی جوی موریان یاد یار مهربان آید همی. توی جوی موریان یاد یار مهربان آید همی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان. در خدمت آقای دکتر محجوب هستیم، نویسنده کتاب ایران روی خط تاریخ. این کتاب در بنیاد سعدی برای علاقه‌مندان معرفی شد و روند نوشتنش و در واقع چگونگی تاریخ ایران از طریق صحبت‌هایی که آقای دکتر محجوب داشتن برای علاقه‌مندان مطرح شد. با خودشون گفتگوی داریم و می‌خوایم ازشون که کامل‌تر خودشون رو معرفی کنن، تحصیلاتشون رو بفهمه و برامون بفرمایید که چی شد که علاقه‌مند شدن و این کتاب رو نوشتن.
من خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. من محمد ابراهیم محجوب هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر. کتابی که تولید شده اولا به زبان انگلیسیه، اسمش هست ایران on the line of history. انشاءالله به زودی فارسیش هم تولید خواهد شد، بلکه تا پایان امسال. دیگر اینکه این کتاب کتاب تاریخ معمولی مثل آنچه که در کتاب‌های تاریخ می‌بینیم نیست، در واقع نقشه تاریخ ایرانه، به این ترتیب که از 1000 پیش از میلاد تا سال 2018 رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، فرهنگی، ادبی، تجاری، هنری، فلسفی، علمی و از این قبیل ثبت به صورت علامت و نشانه و چند خط توضیح در جای خودش ثبت شده و یک خط زمانی در بالا یا به اصطلاح یه تایملاین در بالای صفحه کمک میکنه به خواننده که ببینه این رویداد در چه سالی اتفاق افتاده و رابطهش با رویدادهای همزمانش به اصطلاح چگونه است. ویژگی مهم کتاب اینه که رویدادهای مهم رو هم میشود به صورت افقی خواند، هم به صورت عمودی. منظورم اینه که مثلا خواننده ممکنه علاقمند باشه فقط به تحولات بازرگانی، خب میتونه اون علامت و نشانهی که مربوط به تحولات بازرگانی هست رو مطالعه کنه بیاد جلو، یا فقط درباره یک سلسله معینی مثلا میخواد اطلاع داشته باشه. فرض بکنین که مثلا آل بویه، خب فقط میتونه از ابتدا تا انتهای اون مقطع توضیحات مربوط به سلسله آل بویه رو دنبال بکنه و ببینه که اینها چه نقشی داشتن. تا پیش از اسلام وقتی کتاب رو باز میکنیم در هر یعنی جلوی رو 100 سال رو میبینیم، یک قرن رو میبینیم، تو هر صفحه 50 سال. از اسلام به این طرف وقتی کتاب رو باز میکنیم در هر دو صفحه یک دهه رو میبینیم، یعنی هر صفحه 5 سال. ضمن این که فقط به رویدادهای ایران بسنده نشده، بلکه ایران بر سر یک چهار راه دیده شده که با شرق و غرب و شمال و جنوب خودش در حال تعامل هست. بنابراین رویدادهای مهم اروپا مثلا وقایع رنسانس یا انقلاب کبیر فرانسه، یا نمیدونم کتابهای مهمی که تولید شده در اونجا، رویدادهای هند، چین، در شرق، این اطلاعات ثبت شده که خواننده بتونه مقایسه بکنه که همزمانی که مثلا فرض بکنه که در غرب انقلاب کبیر فرانسه در حال وقوع بوده است، ایران در چه وضعیتی بوده، یا فرض بکنه که در فلان وقت که ما در ایران مثلا فرض بکنیم که درگیر یورش قوم تاتار بوده ایم یا تیمور به ایران حمله کرده است، مثلا در غرب چه خبر بوده است یا چه کتاب مهمی نوشته شده و از این قبیل.
شما قبل از این یک کتاب دیگه هم نوشته بودین در مورد شاهنامه، فکر میکنم اون پیشینه ای شده برای نوشتن این کتاب. در مورد اون کتاب هم برام میفرمایید؟
اون کتاب حاصل این نیاز بود که من هر وقت شروع میکردم خوندن شاهنامه بسیار برام دشوار بود که سر در بیارم از روند رویدادها، به دلیل حجم بالای به اصطلاح اطلاعاتی که منتقل میشه و به دلیل پیچیدگی روابط میان چهره ها و یه مقداری هم خب البته دور بودن زمان وقوع رویدادها، اسامی و از این قبیل. من این رو نشستم مثل یه نقشه معمولی که یه مهندسی ممکنه که از یک فرایندی ترسیم بکنه، نشستم این چهره ها رو یک به یک کنار هم نوشتم، روابطشون بین همدیگر رو مثلا به صورت خط و علامت و اینا نشون دادم. یواش یواش دیدم میشه که به صورت یک نقشه از شاهنامه در بیاد که خیلی خیلی کتاب لاغری در اومده، شاید 60-70 صفحه بیشتر نیست، ولی کلیه رویدادهای شاهنامه رو اون اسارش رو و بنمایش رو باز به صورت نقشه و علامت و نشانه و اینا شرح میده در 30 پرده به احترام 30 سال کاری که فردوسی روی تدوین شاهنامه انجام داد. در این 30 پرده این رویدادهای مهم به صورت علامت و نشانه و یه مقداری توضیحات شرح داده میشه، کما بیش شبیه به همین ایران روی خط تاریخ که ترکیبیست از علامت و نشانه و متن.
اسم کتاب هم میفرمایید؟
اسم کتاب هست از چشم سیمرغ.
در واقع شما ادبیات نخوندین، تاریخ نخوندین، ولی از تکنیک فنی استفاده کردین و تاریخ به خاطر علاقمندی که در واقع به تاریخ داشتین و ادبیات کشورمون اومدین از این.
به غیر از علاقه من فکر کنم یه وظیفه است. من اگه بخوام با خودم آشنا باشم، بایستی با هویت خودم میخوام آشنا باشم، بایستی با پیشینه خودم آشنا باشم. شاهنامه هویت من تعیین میکنه. تاریخ من هویت منو تعیین میکنه. من مهندسم، پزشکم، حقوقدانم، هر چی میخوام باشم. منتها خب اون ابزاری که باهاش آشنا بودم برای من راحت تر بوده برای فهم این مطالب. کسی که رشته ادبی میخونه خب ممکنه که این اشعار براش خیلی هم دلنشین باشه، وقتی فردوسی رو میخونه با هیچ مشکلی روبرو نشه. ولی منی که از مثلا پس زمینه مهندسی دارم میام، اون حفظ کردنش برای من بسیار دشواره. ابزاری که در اختیار دارم نقشه و گراف و اینجور چیزاست، خب من از این ابزار استفاده کردم، ولی یاد گرفتنش نیازم بوده که بایستی یاد میگرفتم.
فکر میکنین این کتاب ها و در واقع روش خوندن تاریخ و یاد گرفتن و به خاطر سپردن تاریخ چقدر برای مردم کشورمون ضرورت داره و حالا چقدر برای چه ایران چه پارسیگویان، یعنی تمام کسانی که زبان فارسی رو بلدن یا زبان فارسی رو یاد گرفتن، چقدر توصیه میکنین که به این سمت برن که اینجوری در واقع کتاب تاریخ و پیشینه تاریخ ما رو بخونن و آگاه بشن ازش؟
ببینید، من توصیه بکنم یا نکنم، ما بخوایم یا نخوایم، روش کهن و سنتی ابلاغ این اطلاعات، ابلاغ اشعار فردوسی، رویدادهای مثلا مربوط به شاهنامه یا رویدادهای تاریخ ایران به شیوه کهن، روز به روز کمرنگ و کمرنگ تر خواهد شد اگر ما بخوایم همچنان به همون شیوه سنتی انتقال اطلاعات بدهیم. کمان که الان کسی دیگه دفترچه تلفن هم هیچ که تو جیبش نگه نمی‌داره، کسی که برنامه داره، به یه شکل دیگری این اطلاعات ثبت و ضبط و نگهداری و انتقال پیدا میکنه. چگونه است که در همه حوزه ها ما این تغییر رو میبینیم، ولی در حوزه آشنایی با پیشینه خودمون با تاریخ خودمون این تغییرات رو ما نمیخوایم به اصطلاح جاری بکنیم؟ و اگه این کارو نکنیم، به نظر من آرام آرام فرسوده میشه این داشته بزرگ ما، رفته رفته پریشان میشه، از دست میره، نسلای بعدی اصلا ممکنه یادشون بره که چیز به نام شاهنامه وجود داره یا درباره چی بوده، الا اینکه نسل ما برای حفظ اینها از ابزار مدرن استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. آیا توضیح اضافه تر لازم میدونین در مورد این کتاب برامون بفرمایین برای علاقمندان و شنوندگان برنامه پارسی گویان که علاقمند به زبان فارسی و پیشینه زبان فارسی؟
امیدوارم این کتاب انگیزه ایجاد بکنه برای مشارکت توی این کار. این تازه یک نقشه خیلی خیلی خامی است از یک شهر. رو شما در نظر بگیرید، مثلا شهری به بزرگی تهران رو شما نمیتونید با یه نقشه معمولی که یه بچه مدرسه‌ای میشینه میکشه. ممکن الان توش یه سری اطلاعات رو بتونه انتقال بده، اما تولید یه نقشه حرفه‌ای که همه جانبه باشه، جاده‌ها رو نشون بده، مترو رو نشون بده، اتوبوس رو نشون بده، نمیدونم ساختمون‌ها و کارکرد ساختمون‌ها، اینا رو همه رو بخواد نشون بده، احتیاج به کار درازمدت با حوصله حرفه‌ای داره و اونم از دست پژوهشگرای حرفه‌ای جدی برمیاد که عموماً تو محیط آکادمیا پیدا میشه. درسته که پژوهشگرای آزاد هم بالاخره میتونن کار بکنن و کمکی بکنن، اما معمولا دانشگاه بالاخره جای کار تحقیقاتی و پژوهشی هست. اگر رشته های مختلف به خصوص در حوزه مثلا ادبیات، شعر، رمان نویسی، نمایشنامه نویسی، تولید انیمیشن، فیلمنامه نویسی، تولید گیم، بازی هایی که به اصطلاح همه بر اساس تحولات تاریخ ایران، گنجینه ایست به نظر من که میتونه خیلی پولساز باشه. ما میتونیم از این طریق فرصت ها رو کشف بکنیم، میتوانیم کار ایجاد بکنیم برای بچه هامون، میتونیم هنرهای داشتمون رو که در قدیم داشت، مثلا هنر تذهیب، نمیدونم هنر تولید کتاب، کارهایی که از این قبیل میکردیم رو میتوانیم دوباره خودمون رو بازیافت بکنیم. به قول اقبال، ای خوشان قومی که جان او تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. راه بازآفرینی ما از گل خودمونم در درجه اول آشنایی با این گله، این گل ما چگونه سرشته شده تا به اینجا اومده.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
دوستان عزیز، من همچنان در پیشگاه سرکار خانم دکتر مهین‌ناز میردهقان هستم در پارسی گویان. با ایشون گفتگو میکنیم. بخش سوم گفتگوی من با ایشون رو میشنوید همین حالا. دانشیار محترم زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آسفا، عضو محترم کارگروه تدوین منابع آموزشی، درباره مسائل مربوط به تربیت معلم متخصص برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان صحبت کردیم، درباره مهارت سنجی همینطور صحبت کردیم و کرانه‌های مختلف این بحث و اینکه چگونه فارسی آموزی رو میشه برای غیر فارسی زبانان جذابتر و جذابتر کرد با تدوین متون آموزشی متناسب با روحیه مخاطبان در هر کجای دنیا. اما در بخش پایانی صحبتم با خانم دکتر میردهقان میخوام درباره کرانه‌های مختلف آموزش گونه‌های گونه‌گونه زبان فارسی صحبت بکنیم. اینکه اصلاً ما در گونه‌های فارسی ایرانی، فارسی تاجیکی، فارسی دری تا چه اندازه در حوزه آموزش خودمون وارد شدیم و دیگر کشورهای فارسی زبان احیاناً در این زمینه چه کردن، در کدام گونه آموزش الان قوت و کیفیت بیشتر و بالاتری پیدا کرده.
بررسی که ما انجام دادیم نشون داد که فارسی تاجیکی و فارسی دری، تاجیکی خب در تاجیکستان توی مرکز زبان دوشنبه تدریسش رو مشاهده کردیم که هستش، بله، و فارسی دری توی دپارتمنت یا گروه دری در دانشگاه کابل در تدریسش هستش، ولی بیشتر از این حداقل تو جستجویی که کردم نرسیدیم بهش. و در واقع بیشترین آمار آموزش زبان فارسی، فارسی ایرانی هستش در دنیا. اون چیزی که در داخل کشور ما داریم 15 دانشگاه در واقع به تدریس زبان فارسی با مجوز وزارت علوم، مرکز همکاری های علم بین المللی، در حال تدریس زبان فارسی به خارجی ها هستن. این 15 مؤسسه در داخل کشور هست و تحت پوشش وزارت علوم. در خارج از کشور هم ما آموزش زبان فارسی رو داریم. این مؤسسات بعضی از اونها تحت پوشش وزارت علوم هستن، ولی بعضی از اونها تحت عنوان در واقع به صورت آزاد به آموزش زبان فارسی مشغول هستن. که این تقسیم بندی رام نکته‌ای که باید اشاره بکنیم، ما الان دو تقسیم بندی به صورت آزاد داریم، یعنی مؤسسه‌های آزادی که دارن زبان فارسی رو تدریس می‌کنن و همینطور در واقع انجمن‌های فرهنگی، در واقع از ایرانیان مقیم خارج از کشور به صورت آزاد تشکیل شده و اونها هم دارن به صورت آزاد و خودجوش دارن آموزش زبان فارسی میدن.
چقدر خوبه این همه این مؤسسات خصوصی رو واقعا شناسایی بکنیم، کسانی که دارن کمک میکنن به ترویج زبان فارسی در دنیا در قالب حالا هر تشکل یک مؤسسه آزاد و خصوصی، و بهشون کمک بکنیم. به قول شما دست کم منابع رو در اختیارشون بگذاریم یا حالا کمک هایی که ضروری است انجام بشه. اما متاسف میشم وقتی با خبر میشیم که کرسی های زبان فارسی خود ما که موظف هستیم اینها، متعهد هستیم در موردشون، به دلایل البته نادل بخواه، دلایلی که خود ما هم، یعنی ممکنه که هیچ کدام از مسئولین فرهنگی کشور مقصر نباشن، دلایل جهانی است، مسائل تحریم، اینها یه مقداری تنگناهای برای کرسی‌های زبان فارسی در دنیا ایجاد شده اخیراً که ما با بنیاد سعدی هم صحبت کردیم و نهادهای دیگر. همچنان متاسفانه ببینیم این قدم‌های اولیه هم گاهی لرزان میشه، چه برسه به این که ما پا رو فراتر بگذاریم و برسیم به مؤسسات خصوصی دنیا که دارن در مورد زبان فارسی تلاش میکنند و از اونها حمایت بکنیم.
بله، نکته ای فرمودین کاملا درست هستش و متاسفانه مشکلی به وجود اومده بود و کرسی ها بعضیشون تعطیل شد یا در شرف تعطیلی قرار گرفت، ولی خوشبختانه توی در واقع نشست رؤسای مراکز آسفا که در دانشگاه گیلان به همت مرکز همکاری های علم بین المللی برگزار شد، این خوشخبری رو دادن که بودجه ای دریافت شده و مجددا الان خیلی از این کرسی ها میتونیم از طرف مرکز همکاری های علم بین المللی اساتید اعزام بشه و در واقع از خطری که به وجود اومده بود تا حدود زیادی میتونیم بگیم که سعی میکنیم بگیم جستیم به عبارتیم.
انشالله برگردیم به همون نقطه، چون واقعا میبینیم که کشورهای مختلف دنیا برنامه ریزی دقیق دارن که مثلا تا فلان سال، الان چین مشخصه که در چه زمانی قرار مراکز آموزش زبان چینی در دنیا رو برسونه مثلا به 1000 مرکز. این دقیقاً یک هدف بسیار مهمی است که براش برنامه‌ریزی میکنن، دیپلماسی فرهنگیشون اصلا به این سو داره حرکت میکنه. آخرین صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. خوشحالم که تونستم در خدمت شنوندگان عزیز باشم و توضیحات بسیار مختصری در ارتباط با آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و آزمون بسندگی زبان فارسی و همینطور مجموعه آموزشی که در این راستا تدوین شده داشته باشم و امیدوارم که بتونیم قدم کوچیکی در این راستا برداریم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. از آنچه که باید گفت 1000 حرف دیگر باقی است. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر مهیناز میردهقان، دانشیار محترم زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آسفا. دوستان عزیز و رفقای همراه، سپاسگزار از همراهی شما و همنفسی شما با پارسی گویان. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. دیر به پاید و خاک بمانید.
بیدار باش من پیغمبر هنر سخن راز پارسی دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو مارا فضیلت است که مارا
ایران را بشنویم.
واسه آینده ی روشن دستامو تو دست هم دیگه است، زندگی رو قرص و محکم پیش میبریم تا وقتی دنیا هست. ما از این روزا نمیترسیم تا وقتی که پشت هم هستیم، من و تو با عشق و همراهی توی این خوشبختی هم دستی. بگو این دنیا اگه رو من ببنده چشماشو بازم، میتونم با این هدف روزای خوب و از نو بسازم. من و تو با هم دلی بود میذاریم از هر چی درده، اگه با من هم صداشی چرخه این روزا میگرده.